ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. در پی حمله هوایی روسیه به شمال غرب سوریه دست کم 9 غیر نظامی کشته شدند. شمار ادمین های بازداشت شده کلاب هاوس به دست کم 7 نفر رسید. و به گفته وزیر خارجه آمریکا، آشفتگی های ناشی از تحولات اخیر روسیه هنوز تمام نشده است. در ادامه که موج بازداشت فعالان شبکه اجتماعی کلاب هاوس، تا کنون هویت دست کم 7 تن از بازداشت شدگان روشن شده است. در تازه ترین مورد گزارش شده که امیر اخوان، شاعر و ترانه‌سرای اهل رشت که در کلاب هاوس فعالیت داشته بازداشت شده است. فرهنگ آزادمنش و نیما آوید نیا هم دو تن دیگر از بازداشت شدگان روزهای اخیرند. پیش از این خبر بازداشت علیرضا عبدی، سایه سیدال، دانیال امین و سروناز میثاقیان تایید شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این بازداشت‌ها هیچ توضیحی ارائه نکردند. روز یک شنبه حملات هوایی جنگنده‌های روسیه به مناطقی در اطراف ادلب در شمال غرب سوریه شمار دست کم 9 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، کشته شدگان غیر نظامی بودند که در حال خرید در یک بازار تره‌بار در شهرکی در نزدیکی ادلب بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته‌ها را 11 تن شامل 8 غیر نظامی و 3 تن از شبه نظامیان گزارش کرده است. به نوشته این نهاد حقوق بشری، این نخستین حمله هوایی روسیه به منطقه حائل در سوریه طی سال جاری میلادی به شمار می‌رود. وزیر خارجه آمریکا تحولات اخیر در روسیه را به چالش کشیده شدن بی سابقه قدرت ولادیمیر پوتین خواند و گفت که هنوز نتایج آن به طور کامل روشن نشده است. آنتونی بلینکن در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت که اینکه شکاف‌ها در روسیه به کجا منجر خواهد شد ممکن است چندین هفته یا ماه طول بکشد، اما فکر نمی‌کنم هنوز پرده آخر را دیده باشیم.
Very hard to say. I don't want to speculate on it, but I don't think we've seen the final act.
بنابر آخرین گزارش‌ها از روسیه، شبه نظامیان گروه واگنر در حال عقب نشینی از شهرهایی که اشغال کرده بودند هستند و رئیس این گروه با ترک روسیه و اقامت در بلاروس موافقت کرده است. با ادامه اصرار برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر کشور به خاطر برکنار نکردن معاون خود، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز یکشنبه گفت وزیر کشور چند روز پیش به او قول داد این برکناری را به زودی انجام خواهد داد.
ایشون اونجا قول داد که این موضوع رو پیگیری میکنن و چون الان ستاد استارت خورده در انتخابات، یه فرصت یه هفتهی دو هفتهی تا جایگزین ایشون انجام بشه.
این اظهارات در حالی از سوی رئیس مجلس مطرح می شود که احمد وحیدی وزیر کشور چهارشنبه گذشته گفته بود درباره تغییر معاون سیاسی خود قولی به نمایندگان نداده و تنها گفته در تعامل مثبت با مجلس به دنبال حل سوء تفاهم خواهد بود. ماه گذشته محمد رضا غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات از استانداران و فرمانداران خواست که در یک سال پیش رو با نمایندگان مجلس همراه نشوند. مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرد که وزارت برق عراق تمام مطالبات گازی ایران رو پرداخت کرده و بدهی گازیش رو به صفر رسونده، اما مشکل انتقال وجه از بانک TBI عراق وجود دارد. چندی پیش یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفته بود که حدود 3 میلیارد دلار از طلب ایران در عراق برای نیاز حجاج ایران و همچنین تامین کالاهای اساسی پرداخت شده. در همین زمینه ارزیابی جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه رو پرسیدم با توجه به اینکه ایران همچنان در گروه اقدام مالی FATF باقی مونده.
وقتی جمهوری اسلامی وارد تحریم ها شد و نمی توانست به علت این تحریم ها هر کالایی رو بفروشد یا کالایی رو که فروخته است برداشت و پرداخت بکند در شبکه‌های مالی بین‌المللی، کشورهایی که از جمهوری اسلامی خرید کرده بودند حساب اعتباری برای جمهوری اسلامی باز کردند و گفتند آقا این پول شما دارید اینجا، ولی می‌بینید که تحریمید، ما نمی‌تونیم اینو توی شبکه‌های مالی بتون پس بدیم چون مورد تحریم. چند وقت پیش گفتن اون پولهایی رو که بابت انتقال گاز داده شده بود و همه رو به عنوان اعتبار نگه داشتن، حالا آزاد میکنیم بهتون میدیم. ولی خب چطور میتونن آزاد بکنن بدن وقتی به علت FATF که جمهوری اسلامی نپذیرفته هنوز داد و ستد با جمهوری اسلامی ممنوعه؟ آنچرا که امیدوارم شنوندگان بدان توجه بکنن، مسئله کسی نمیگوید که این پولها متعلق به جمهوری اسلامی نیست. میگویند این پولهایی رو که متعلق به شما هم هست، به علت اینکه شما جزء تحریمی و به علت اینکه FATF که مبارزه با تروریسم و پولشویی رو شما نپذیرفتید و در لیست سیاه هستید، ما نمیتونیم پولتون انتقال کنیم. این مشکل هنوز هم حل نشده و شوربختانه حل نخواهد شد، چون کماکان جمهوری اسلامی بر روی لیست سیاه FATF.
اشاره درستی کردید آقای اسدی به اینکه همچنان ایران در فهرست سیاه FATF باقی مونده، چون دیروز گروه اقدام مالی یا FATF خبر داد که ایران مونده در فهرست. اما در ایران در این سالهای گذشته کشمکش‌های بسیاری وجود داشت و بالاخره لوایح مربوط به FATF توسط مجلس و بعدش هم شورای نگهبان تصویب شد. انگار اما این پرونده لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر افتاده و کسی هم مثلا که عزمی نداره برای اینکه مشکل رو حل بکنه. چرا اینطور هست؟ چون به هر حال به نظر میرسه که ضررهای اقتصادی ماندن ایران در این فهرست سیاه قابل جبران هم نخواهد بود.
بدون تردید قابل جبران نخواهد بود و الان 40 ساله که سیاست‌های جمهوری اسلامی غیر قابل جبرانه. حالا قرعه فال به نام مجمع تشخیص مصلحت افتاده. ببینید، به یک لحاظ میتوان گفت که حرفی رو که مجمع تشخیص مصلحت میزند همخوان قوانین مرجع جمهوری اسلامیه. در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که جمهوری اسلامی از نیروهای مقاومت در منطقه دفاع میکند، به ویژه برای مبارزه با رژیم اشغالگر قدس که منظورشون همون اسرائیله. حالا جامعه جهانی میگن آقا اینایی رو که شما میگید نیروهای مقاومت، اینها رو جامعه جهانی به عنوان تروریست میپذیره. در نتیجه اگر شما به اینها کمک کنید در لیست سیاه FATF قرار میگیرید. در لیست سیاه FATF قرار بگیرید، بانکای دنیا پول شما رو نقل و انتقال نمیدن. خیلی خوب، حالا مجمع تشخیص مصلحت میگه آقا وصیت امام بنیانگذار، قانون اساسی میگه ما به اینا کمک کنیم، شما میگید ما بریم تو FATF، پس دیگه نباید به اینا کمک کنیم. یعنی باید هویت خودمونو، اسناد مرجع خودمونو کنار بذاریم، ما قبول نمیکنیم. میبینید که از این لحاظ جمهوری اسلامی مجمع تشخیص مصلحت حرف غیر مصلحت جمهوری اسلامی رو نمیزنه. اگر مصلحت جمهوری اسلامی آن است که امام راحل گفت، آن است که رهبر کنونی میگوید، آن است که قانون اساسی اومده، خب اینا باید به تروریست کمک کنه. در نتیجه این یک مشکل لاینحله که تا جمهوری اسلامی هست این مشکل حل نخواهد شد.
خب اگر همچنان در این فهرست بمونه چه پیش بینی میشه کرد برای وضعیت اقتصاد ایران؟ برای اینکه اگر مجمع تشخیص مصلحت شما میفرمایید که به هر حال داره بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی عمل میکنه و با بودن جمهوری اسلامی هم همین به قول معروف آش و همین کاسه است، خب چه پیش بینی میشه کرد از وضعیت اقتصادی ایران؟
پیش بینی بسیار نگران کننده ای، باز بدتر از این میشه. چرا؟ به دو دلیل. این اتفاقا افتاده. مثلا شما به پاکستان، به هند گاز میفروشید، نفت میفروشید، اونا پولو پس نمیتونن بدن. میگن آقا ما پولتونو پس نمیتونیم بدیم، اما میتونیم بهتون کالا بدیم. بعد هر کالای خودشون بخواد میتونن بدن. در زمان آقای احمدی نژاد برنجایی که از هندوستان میمد برنجای فاسد شده بود، ولی خب باید همونا رو بخرید. یا یعنی میگن ما حسنیت هم داریم اما پول نمیتونیم بهتون پس بدیم. این یک مشکله. مشکل دوم این است که هر کاری که جمهوری اسلامی در این شرایط بخواد بکنه برای شهروند و مصرف کننده ایرانی بها چند برابر میشه. چرا؟ برای اینکه به لحاظ قانونی که جمهوری اسلامی این کار نمیتونه بکنه، باید آدمهای تبهکار پیدا بکنه که حاضر باشن شبکه معتبر مالی دنیا رو دور بزنن، تقلب بکنن، دستکاری بکنن برای اینکه این پول نقل و انتقال پیدا کنه. خب این کاری که مجانی نمیکنن، هزینه ها رو میبرن بالا. از همین رو هر چیزی که جمهوری اسلامی وارد میکنه در این شرایط برای مصرف کننده نهایی گرونتر تموم میشه.
غلام رضا مصباحی مقدم، سیاستمدار اصولگرای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تازگی از موفقیت‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی در دو سالگی نخست کارش گفته. الهه روانشاد گزارش میده.
غلام رضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگویی با سایت جماران از سیاست‌های دولت رئیسی حمایت کرده و میگوید رئیس جمهوری به بسیاری از وعده‌هایش عمل کرده و نتیجه‌گیری می‌کند که جوجه را باید آخر پاییز شمرد. او از بی‌برنامگی یا عدم پایبندی به برنامه‌ها در دولت‌های قبلی گفته و گوشزد می‌کند که این دولت می‌خواهد و تلاش می‌کند تا مطابق با سیاست‌های ابلاغی عمل کند و تأکید می‌کند که باندبازی در ادارات مانع از اجرای شدن کارها و تدابیر دولت می‌شود. مصباحی مقدم می‌گوید مدیر کل‌هایی که در دولت‌های قبلی به گفته او کاشته شدند با دولت رئیسی همیاری نمی‌کنند. روشنک ازدرکی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا:
مصباحی مقدم گفته رئیسی طبق برنامه عمل کرده، اما یا عملکرد رئیس جمهور کشور دیگه‌ای رو با عملکرد رئیسی اشتباه گرفته، یا اقتصاد ایران و آنچه در دو سال گذشته اثر گذرانده رو با اقتصادی پویا در یک کشور دیگه ثابت نگه داشتن و حتی کاهش قیمت ارز که از مهمترین و اصلی‌ترین وعده‌های ابراهیم رئیسی بود که در برنامه‌های اقتصادی دولت 13 هم مطرح شده بود و بسیاری از کارشناسان هم قیمت ارز رو دماسنج وضعیت اقتصادی ارزیابی می‌کنند. زمانی که دولت 13 آغاز به کار کرد دلار 32,000 تومان بود و بعد از یک سال و نیم به بیش از 50,000 تومان رسید. از طرف دیگه دولت رئیسی پایه پولی اقتصاد رو هم 88% افزایش داده و تنها در یک سال نخست فعالیت دولت رئیسی نقدینگی حدود 38% افزایش پیدا کرده که همه اینها نشان میده چه عملکرد به شدت منفی داشته دولت رئیسی در حوزه اقتصاد.
موفقیت رئیسی از دیدگاه این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی است که بیش از 70% از مردم کشور یا زیر خط فقر مطلق یا در محدوده خط فقر هستند و خرید میوه از کیلویی به دانه‌ای کاهش یافته. مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان، به خبرگزاری ایلنا گفته که 20% از مردم حتی توان خرید میوه را ندارند. او گفته که با کاهش مصرف و دو برابر شدن تولید باید برای صادرات برنامه ریزی کنیم. محمد رضا بنی تبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، نیز به اقتصاد آنلاین گفته است در حال حاضر در خوشبینانه ترین حالت مصرف سرانه لبنیات در کشور 70 کیلوگرم است، حالان که در جهان 160 کیلوگرم است و این فاصله هر روز در حال افزایش است و تأثیر این روند بر سلامت مردم قابل مشاهده شده است. مصباحی مقدم بدون داشتن تخصصی در زمینه اقتصاد کلان، رسیدن به رشد 8% در دولت رئیسی را ممکن ارزیابی می کند. او در بخش دیگری با اشاره به چین می گوید که این کشور در 4 دهه رشدی 10% داشته و تأکید می کند البته چین جمعیتی قانع دارد که به 2 یا 1 وعده غذا در شبانه روز اکتفا می کنند. او گفته که بسیاری از عوامل اقتصادی تورم در 2 ساله ریاست رئیسی کاهش یافتند و اضافه می کند که عوامل غیر اقتصادی تورم بحث انتظارات تورمی بالاست. یعنی مردم انتظار تورم بالاتر را دارند و خود این به گفته او عامل افزایش تورم است. روشنک استرکی، کارشناس اقتصادی:
ادعای کاهش تورم یک ادعای کاملا پوچ هستش و دولت صرفا با دستکاری و مغشوش کردن آمارها عددسازی میکنه. فهم اینکه وضعیت اقتصادی کشور چه شرایط ناگواری رو داره به دانش اقتصادی بالا که آقای مصباحی مقدم هم از اون بی بهره است نیاز نداره. ضروری ترین نیازهای شهروندان خوراک و مسکن هست و حدود 40% از جامعه شهرنشین ایران که مستاجر هستن در این 2 سال با یک فلاکت عمیقی برای پیدا کردن یک خانه استیجاری بسیار معمولی روبرو بودن و دست دست جمعیت ایران دارن ناچار میشن که حاشیه نشین بشن، خانه های خودشون رو کوچکتر کنن، حتی پشت بام خوابی و کانکس خوابی رو هم شاهد هستیم و بخش زیادی از مستاجران به ویژه امسال برای اجاره یک سرپناه قابل سکونت سرگردان شدن. در بازار مواد خوراکی هم کاهش شدید مصرف مواد خوراکی ضروری از گوشت و لبنیات تا میوه و سبزیجات و صادرات این اقلام به دلیل افت خریدار در داخل بود دیگری از کات و فقر در ایران رو نشون میده. مصباحی مقدم البته چون نتونسته ادعاهایی که کرده رو ثابت کنه، در نهایت میبینیم که تقصیر رو گردن انتظارات تورمی مردم و اینکه چرا یک وعده غذا در شبانه روز نمیخورن انداخته. بقیه ادعاهای آقای مصباحی مقدم همگی ادعاهای پوچ هستش به دلیل اینکه واقعیت اقتصاد ایران مطلقاً نمایانگر بهبود شرایط اقتصادی نیست.
واکنش روشنک استرکی به آن چیزی است که مصباحی مقدم از پیشرفت‌های اقتصادی در دولت رئیسی برمی‌شمارد. از جمله آنهاست: افزایش صادرات کشور، افزایش درآمد دولت، عدم استقراض از بانک مرکزی و جبران کسری بودجه سال 1400.